فکر بین الملل جلسه 71 سیوم بهمن 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. در این فراز بودیم که و انکم مهما اختلفتم فی من شیئن فان مرده الی الله عز و جل و الی محمد صلی الله علیه و آله. دیروز نکته مهمی رو طرح کردیم، هم از نظر فقهی هم از نظر اجتماعی سیاسی فرهنگی، که مجموعه میتواند به اهداف برسه و در جامعه موفق باشه، که این مجموعه دارای یک پارچگی سیستمی باشد. به قول فرنگی ها سیستماتیک اینتگریشن. اینو شرح دادیم دیروز و عرض کردیم فقه تا زمانی که تبدیل به یک نظام یک پارچه نشود، با استفاده از ابزارهای الهی و انسانی، رو این دو نکته تأکید میکنه، الهی و انسانی، نمیتواند حادی جامع برای مردم باشد و الا سپردن جامعه به دانش فقهی که نظام یک پارچه نداره باعث محرومیت از برکات دنیوی و اخروی خواهد شد. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پیمان مدینه میخواهد نظام ایجاد کنه. مقصودم از نظام فقط نظام حکومتی نیست، نظام هدایتی حکومتی است، انسانی است، و این نظام باید یک پارچگی داشته باشه، اینتگریشن داشته باشه. خب در نظامی که متشکل از صاحبان ادیان مختلفه در مدینه، بالفعل یعنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، مسلمانان هستند که خودشون دو دسته اصلی هستند از حیث مدنی و مکی بودن، اعراب هم به اونها پیوستن شدن سه دسته، از حیث طایفه‌ای هم متعدده، یهود از حیث دینی متعدده و خود یهود سه طایفه هستن حداقل، و مشرکین اونها هم به همین. خب حالا در یک نظامی که مردمش یعنی مخاطبش موضوعش متعدد هستن، چگونه میتوان نظام یک پارچه ایجاد کرد که از یک طرف تابع اعتقادات الهی باشه و از طرفی عرض کردیم هر نظامی دو چیز رو باید تأمین کنه. اگر نظامی دو چیز رو نتونست تأمین کنه شکست میکنه، یکی آرامش و سعادت، به تعبیر قرآنی سلام امن حالا من این آیه رو آدرسش رو یادداشت نکردم، از حفظ میخونم. خداوند میفرماید قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. همین اوائل سوره مائده است، 14-15 مائده. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. بعد دنبالش داره و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. خب باید برسونه به سلام. سلام همون آرامشه، همون امنیت. این یک. دو، عدالت. نظامی که تبعیض توش باشه و نتیجهش تبعیض باشه باز بهرمند از مردم نمیتونه باشه. خب اینو باید چجوری ایجاد کرد؟ وقتی مخاطبین از حیث اعتقادی متفاوتند، از حیث طایفه‌ای متفاوتند، از حیث محل سکونت متفاوتند. محل سکونت فقط یه جا نیست، فرهنگ داره. فرهنگ مکی غیر فرهنگ مدنی. فرهنگ مدنی غیر از فرهنگ اعرابی بادیه نشینی است. این وحدت باید ایجاد بشه. یک. دو، این وحدت نمیتواند مخالف اعتقادات ایجاد کنندگان باشه. این مسئله پیامبر رو بین دو محظور قرار میده. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام. محظور تبعیت از اعتقادات الهی و محظور عدم تبعیض و عدالت و سعادت. اینو باید چگونه حل کرد؟ در این بند از میثاق اینو حل میکنه به شرطی که ما این رو بحث فقهیش بکنیم. ظاهرش ابتدا تبعیض آمیزه، قدرت گراست. ظاهرش چیه؟ هر گونه اختلافی شما دارید، شما مخاطبین این پیمان، مهما اختلفتم فیها من شیئن، عمومی از این بالاتر نمیشه تصویر کرد. فإن مرده الى الله عز وجل و الى محمد صلی الله علیه. عامل رفع اختلاف، مرجع رفع اختلاف خدا هست و پیامبر. و این جالبه، در این مد از پیامبر تعبیر به رسول الله نمی کنه، تعبیر محمد می کنه. یعنی تویی که رسالتم قبول نداری، یهودی مشرکی، ولی محمد رو باید قبول داشته باشی. لذا تعبیر نمی کنه الالله و الی رسولهی، میگه الی محمد. خب این نظامه که باید ایجاد بشه و از گفتیم باید یه پارچگی داشته باشه و باید نظام باشه، یعنی تمام جوانب فردی، اجتماعی، داخلی و بین المللی رو پوشش بده به صورت یک بسته واحد، به صورت یک وجود مرکب. نباید تبعیض آمیز باشه. در همین پیمان پس اولین سوالمون اینه که خب این نظام چگونه میتونه ایجاد بشه؟ چطور میتونه تبعیض نداشته باشه که نتیجهش بشه سلام؟ به بشه آرامش و نتیجهش بشه قسط. لیقوم الناس بالقسط. در یک، در همین پیمان شما ببینید مشرکان ازشون صلاحیت های سلب شد. لذا بعضی میگن خب خود همین پیمان تبعیض‌آمیزه. من مواردی رو از همین پیمان ذکر کنم. در پیمان خوندیم هست که ان المؤمنین علی احسن هدی و اقومه. خب این لسان داره، حسر داره، یعنی دیگران چه اهل کتاب چه مشرکان اینا احسن حد و اقوام نیستن، ندارن. این یک. دو، در این پیمان بود ان لا یقتل مؤمنن فی کافرن ولا ینصر کافرن علا مؤمنن. اینم یه تبدیل، ظاهرش تبدیل. مؤمن جانش با کافر متساوی نیست. مؤمن یاری میشه، کافر یاری نمیشه. این دوتا. سوم، لیس للمشرک ان یجیر مالا لقریش ولا نفسا ولا یحول دونه على مؤمن. که مفصل بحث کردیم، جوار پناهندگی نه به قرشی داده میشه نه به مال قرشی. هیچ مؤمنی هم مدافع اونها نباید باشه. خب این سه تا فراز علیه مشرکان، چگونه میتوان یه فضایی ایجاد کرد که فضا تبعیض‌آمیز نباشه با اون نکته‌ای که عرض کردم؟ لذا این سوال اصلی است. سوال دوم این است که در این سیستم اهل کتاب از حیث قانونی و قضایی جایگاهشون چیه؟ آیا کتاب یهود، کتاب نصارا، کتاب مجوس، همونه که شما مؤمنین قبول دارید اینا موحدن، آیا کتابشون جایگاه قانونی داره یا نداره؟ چون اینا جزء این سیستم میشن یا قراره بشن. به زودی این اسلام مجوس رو دربر میگیره، یهود رو دربر گرفته، مسیحیت رو دربر میگیره، تا میاد بودایی و برهمایی و چه و چه و چه و چه. اینها آیا کتابشون نقشی در قانون داره یا نداره؟ یک. دو، آیا قضای اونها، حکام اونها نقشی در سیستم قضایی دارن یا ندارن؟ سه، آیا رهبران اونها نقشی در سیستم اجرایی دارن یا ندارن؟ اینو باید بحث کرد، چون گفتیم نظام باید سعادت بیاره و تبعیض آمیز نباشه. این دو تا سوال. و سوال پیشینی این است که مؤمنین چه؟ مسلمان ها چه؟ اونا پراکندن به ظاهر واحدن. از چه چیزی واحدن؟ از حیث اسلامیان. از چه چیزی مفارقن؟ از هر حیث دیگه، طایفه‌ای، قبیلگی، محل زیست، آداب و رسوم. اینها رو چگونه باید وحدت بخشید. من امروز اشاره میکنم، روزهای آینده باز خواهم. خب من، ما و شما سنی از هم گذشته، من که خب پیر مردم، شما جوانید، ولی آدم بارها قرآن رو خونده، من البدر الی الختم، ولی گاهی وقتا بعضی از آیات آدم باهاش مواجه میشه مثل که اصلا طلا ندید، دیده خونده ولی توش تأملی نکرده است، که این آیات آیات مهمی هم هستن و پیامبر با تمسک به مفاد، به نظر من چنین آیه‌ای که مفاد عقلم هست، میخواهد که مشکل نظام سازی را حل کنه. گفتیم اگر نظام سازی نکنیم ثمرش چیه؟ شکست. قرآن از این شکست تعبیر میکنه به ذلت، ذلت با زال، نه زل، زله نه. شما رو ارجاع میدم به سوره مبارکه آل عمران. آیه اصلی که من میخوام بحث کنم آیه 112 است از سوره آل عمران، ولی آیات 108 به بعد مقدمه سازی می کند برای این مسئله و پاسخی است به همین فراز از پیمان مدینه که گفتیم، یعنی یه نظام ایجاد کنیم بر اساس اسلام که نتیجهش تعالی باشه، آرامش و عدالت باشه. تعالی بدون آرامش و عدالت وجود نداره، نظام سرنگون میشه. نظامی که برای مردم آرامش و عدالت نیاد سرنگون خواهد شد، بیتن چه اسم خدا و پیغمبر روش باشه، چه اسم مارکس و انگلس روش باشه. پیامبر به چه سیستمی، این مقدمه رو بگم قبل از اینکه وارد آیه بشم، پیامبر به چه وسیله‌ای میخواد مردم رو متحد کنه؟ با دو وسیله. یک، با وسیله قرآن، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سلام همون آرامش. دو، تمسک به مردم، مردم انسان ها، اینا هیچ تعارضی هم با هم ندارن، که اگر شما تمسک به الله کردید معناش اینه که مردم بذارید کنار، یا اگر تمسک به مردم کردید یعنی خدا رو بذارید کنار. مردمی میتونن دوچار ذلت یعنی فروپاشی و خفت نشن که به این دوتا تمسک کنن. پیامبر مقدمتن در باب مؤمنین به هر دو وسیله تمسک میکنه، یعنی من الله و ناس. ناس رو چجوری؟ با پیمان، با جلب نظر موافق. بله، اگر ما رضایت رو جلب کنیم می توانیم با تعدد دیدگاه حکومت کنیم. رضایت رو باید جلب، نمی شود مردم رو با استبداد براشون عدالت فراهم. این بدیهیه، استبداد تقابل میانه. با این مقدمه پیامبر اکرم اومد، هم دین آورد هم پیمان آورد. دین من الله، پیمان من الناس، جذب رضایت من. با این مقدمه بریم سراغ این آیات. آیات قبل از 112 رو من میخونم، فقط به مفادش دقت کن. تلک، آیه 108 آل عمران، تلک آیات الله، اینایی که به تو دادیم، اینا حرف زید و عمرو و تقی و نقی نیست، اینا حرف خدای، یعنی موجود کامل بدون نقص. نتلوها علیک بالحق، این آیات بالحق یعنی مقارنه بالحقه، نه فقط تلاوت بالحقه، همش هم. و من الله یرید و ظلمن للعالمین، قسط مقصوده، خداوند آیاتش حقانیه، فرستندش ذات کامل بی نیازه به از مردمه، حقانی ذات کامل، هدفش عدالت. و من الله یرید از یرید و ظلمن للعالمین، ما دیگه کلمه گنده تر و جامع تر از عالمین نداریم، یعنی به هیچ و هیچی، نه کسی نه چیزی مورد ظلم واقع نمیشه. این آیه صد. این خدا کیه؟ تو 109 معرفیش، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. مبدا و معادتون دست خدا، همه چیز مبداش خدا، معادش هم خدا. ما فی السماوات و الارض مال خدا هستن، تهش هم خدا باید دربارشون تصمیم بگیره. این معرفی خدای فرستنده، معرفی مردمی که پایبند به احکام خدا میشند، اونایی که دین میپذیرند چه ویژگی دارند. 110 میاد اینو میگه، کنتم خیر امت. امت یه مجموعه به هم پیوسته دارای هدف واحد رو عرب بهش میگه امت، یه مجموعه به هم پیوسته دارای هدف واحد میشود امت. شما امتید مثل این که بقیه امتن، یهود هم امت، نصارا هم امت، مشرکان امتن، همه امتن، ولی شما خیر امتن هست. اخرجت للناس یعنی تا به حال به مردم ارائه شده است. شما بهترین امتی هستید که ظهور کرده، یعنی از حضرت آدم و حوا تا زمان خاتم شما بهترین امت هست. یعنی چی بهترین امت؟ یعنی امت بالفعل بهترین هستید؟ نه، یعنی امت مقصوده من که اگر ویژگی های منو داشته باشه میشه خیر امت، نه حالا بالفعل که شما اومدید توی مدینه بهترین امت هستید. شما توتون منافق هست، مشرک هم هست، مجموعه یک پارچه نیستید، همه شما امیرالمومنین و پیامبر نیست. چرا شما بهترین امتی هستید؟ چون شما دو ویژگی دارید، یکی به طرف معروف گرایش دارید، دو از زشتی ها میپرید. هر مردمی که معروف گرا باشن و منکر ستیز باشن اینا میشن بهترین مرد. چرا؟ چون معروفیت دارن و منکر ندارن. اونی که مطلوبه، خوب دقت کنید تو امر معروف و نهی از منکر، امر معروف و نهی از منکر وسیله است، اونی که مهمه تحقق معروف و تحقق منکر. تکرار میکنم، امر به معروف و نهی از منکر وسیله است، راهکار، استراتژیه. اونی که مقصوده امر به معروف نیست، اون چیه؟ تحقق المعروفه، تحقق المنکر. امر هم اینجا معنی امر نیست، یعنی مقدم سازی برای تحقق معروف. حالا به امر باشه شما این کار رو انجام بده، یا به هر وسیله‌ای باشه. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما دائما صيغه مضارع استمرار، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگر این مستمر باشه شما خیلی اومد. ویژگی شما چیه؟ و تؤمنون بالله، شما به موجودی ایمان دارید که کمال مطلق. پس شما بهترینین، نه بالفعل. مثل این که گاهی وقتا مقامات جمهوری اسلامی مثلا میان میگن ما قوه قضاییه هم بهترینه، مردم بهترینه. این دروغه. فکر میکنن چون اسلام خوبیم ما مسلمان هم خوبیم، چون اسلام خوبه جمهوری اسلامی هم بالفعل کاملا خوبه. نه، اگه بشه خوبه، نه که نشده خوبه. شما بهترینی، چنان که در این پیمان گفت مؤمنین علا احسن حدیل، اینم هم همینه، کنتم خیره. دیگران چی؟ مؤمنین قبلی چی میفرماد؟ ولو آمن اهل کتاب لکان خیر لهم، اگر اهل کتابم به شما بپیوندن براشون بهتر. من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. وضعیت کنونی اهل کتاب چجوریه؟ بعضی از این مؤمنین، یعنی یهودی ها، به یهودیت خودشون بعضیشون ایمان دارن، مسیحی ها به مسیحیت خودشون بعضیشون ایمان دارن، ولی اکثرشون پایبنده به دین خودشون نیستن. این من هم المؤمنون نمیخواد بگه اینا یهودی هم در این حال مسلمونن، نه نمیخواد بگه. من هم المؤمنون، یکی از اشکالات امتهای پیشین اینه که امتهای پیشین یه دست یه پارچه مؤمن نبودن و نیستن. من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. اگر اونها هم طبق دین خودشون عمل کرده بودن کاملا، اونا برخوردار میشن. آیه میگه ولو ان اهل کتاب آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء. اگر اینا ایمان می آوردن به دین خودشون و دین رو اجرا می کردن، برکات دنیا آسمان روشون باز می شود. پس شما بهترینید اگر معروف رو تحقق بدید و منکر رو بردارید از جامعه. اهل کتاب اگر به دین شما ایمان بیارن خیلی خوب، به دین خودشون هم ایمان داشته باشن نجات پیدا که اینا بحث داره، من دارم ترجمه میکنم. خب حالا پس یه جامعه تشکیل شد، یه تعدادشون موحدن، موحدان هم یک پارچه نیستن، اهل کتاب هم مخالف شما. آیا این اهل کتاب به جامعه شما ضرر میزنن؟ امروز ایرانیان غیر مسلمان به جامعه شما ضرر میزنن. آیه 111 میفرماید لم یزروکم الا ابا، اینا به شما آسیبی نمیتونن بزنن، نه معروفتون رو میتونن سلب کنن، نه ایمانتون رو میتونن سلب کنن. اینها فقط حرکت‌های ایذایی انجام میدن. همیشه همینطوریه. شما تو خانواده خودت با زن و بچه خودت مخالفت داری، اونا نهایتا شما رو آزار میدن. حرفتو میگی برو مدرسه نمیری. بعد از نمیشه جامعه بدون عذاب، بدون آزار نیست تو دنیا، ما نداریم، اونجاش تو بهشت. پس تعددها فقط آزارها رو ایجاد میکنه، به شرطی شما پایبند به اعتقادتون باشید، معروف و محبب. لن یزروکم، لن تا ابد الا عذاب، و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ينصرون. اگر به جنگ متوسل بشن، باز پیروز نمیشن. به چه شرطی؟ به شرط پیش گفته. یاری نخواهند شد. نظام خلقت نظام عدالت، اونی که عدالت نداره یاری نمیشه. نظام خلقت نظام ایمان به خداست، اونی که ایمان نداره راضی نمیشه. مثل اینکه توی ماشین، توی دستگاه کسایی بهره‌مند میشن که با دستگاه مطابقت داشته باشن، اونایی که مطابقت نداشته باشن یاری نمیشه. خب من به این آیه کار دارم، اینا همه مقدم است. چه شد که این اهل کتاب اینجوری شدن؟ اینها منحرف شدن، اکثرشون فاسق بودن، اقلشون مؤمن بودن. به جنگن با شما هم پیروز نمیشن، شما پیروز زوره بند. رو این آیه خواهش میکنم چند روز فکر کن. من تو تفاصیل گشتم، هیچی تو تفاصیل، هیچی یعنی یه چیز دندونگیر، فقط ترجمه است. ضربت علیهم الذله، ذلت در مقابل هر چیز خوبه، ذلت یعنی بی چیزی، نداری، خفت. ضربت علیهم، تعبیر به ضربت رو تو دقت کن تو عربی، علامه رو خواهم خوند، علامه طباطبایی میگه فلز رو که ضرب میکنن میگن ضربت، یعنی روش میمونه سکه، تا سکه هست نقشش هم هست. ضربت علیهم الذله، مکان هم فرق میکنه، نه اینما سقف، آمریکایی باشن، اروپایی باشن، آسیایی باشن، آفریقایی باشن، ولی اینما سقفو سه نقطه قاف، یعنی اینما وجدو، اینو من کار دارم. ضربت علیهم الذله تو اینما سقفو الا این آیه، این یه تیکش گفتم برام جدید بود این آیه، الا به حبل من الله و حبل من الناس، آقا شروع تو شما قرآنی رو این آیه دقت کن. ضربت علیهم الذل اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس، یعنی همون دوتایی که پیامبر بهش تمسک کرد، گفتیم خدا و مردم. او هم نمیگه، او میگه واو الا چیه؟ بعضی میگن الا منفصله، قول درست اینه که اکثر مفسرین میگن الا نه استثناء متصل. اهل کتاب ذلیل خواهند شد، اونم ضربت ذلیلی که میمونه باشون، مگر اینکه متمسک بشن. الا، الا یعنی الا ان یتمسکوا به حبل من الله و حبل من الناس، مگر اینکه به این دوتا متوسل بشوند. که توضیح خواهم داد اینو، اصل بحث ما اینه، پیامبر این سیستم رو پیش گرفته، حبل من الله، من الله و حبل من الناس، برای مقابله با چی؟ با ذلت. مقابله با ذلت چی میشه؟ فلاح، رستگاری، سلامه. و اینو بدونید هیچ حکومتی، جمهوری اسلامی دیگه تهش، اگه حبل من الناس نداشته باشه موفق نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام حبل من الله داره، حبل من الناس نداره، نه به خاطر کاستی امیر، به خاطر کاستی مردم. لذا حبل من الناس دو طرفیه، فقط امام فایده نداره، مردم هم باید با امام باشه. بله. و با او به غضب من الله، با او رو قبلا ترجمه کردم، یعنی گویا منزلگاهشون شده غضب من الله. بیعه گفتیم عرب به محیط زیست میگه بیعه، از همین باعیه بود، باعیه یعنی یرجه. عرب اینجوری بود دیگه، عرب چوپونه دیگه، چطور چرونه، تاجر وقتی برمیگرده کجا برمیگرده؟ برمیگرده خونش. لذا از مسکن تعبیر میکنه به بیعه. وقتی میگه با او به غضب من الله، یعنی اینا توی منزلی هستن که این منزل غضب خداست. بله بله. و ضربت علیهم المسکنه، اونجا گفت ضربت علیهم الذله، اینجا میگه ضربت علیهم المسکنه. اینا بدبختی، نداری برشون حاکم. چرا؟ ذالک به انهم، چون عملکردشون عملکرد نه الهی بود نه انسانی بود. ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، اینا به آیات خدا کافر بودن. و یقتلون الانبیا، پیغمبرکشی میکردن به غیر حقن، یعنی انسانیت هم این کشتن رو تصویب نمیکنه. ذالک بما عصوا، اینا دو تا ویژگی داشتن، یک در مقابل خدا عاصی بودن نسبت به مردم و کانو یعتدون، متجاوز بودن، نه اهل العدل بودن نه اهل الله بودن. بله، اینا همه به هم مربوطه. این پک به قول امروزی ها آیه 108 تا آیه 112 با تأکید به الا به حبل من الله و حبل منن. اگر میخواید ذلت نداشته باشید، اگر میخواید مسکنت نداشته باشید، شما نمیتونید بدون این دوتا باشید. حبلم میخواد، یعنی صف باید بگیری. حبل چیه؟ حبل کسی که داره سقوط میکنه میچسبه. چجور داره میچسبه به تناب؟ بله، چاکنی که داره میره ته چاک چجوری به تنابه میچسبه؟ همون جوری باید بچسبه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میتونه نظام سازی کنه که متمسک به حبل من الله باشه و حبل من الناس، هر دوتا هم حبل، هر دوتا هم واو داره، نمیگه او. حالا نظامی رو تصور کنید که به ظاهر دینیه، در واقع دینی نیست. این بدتر از نظام بیدینه. این فکر میکنه حبل داره من الله، ولی حبل نداره، نداره، میشه منافق، میشه معاویه، بله، میشه امویان. حبل من الناس هم نداشته باشه، جایگاه مردمی اصلا نداره، حمایت مردمی رو نداره. اینجا یه پرانتزی باز کنم، غرب رو ما محکوم میکنیم. غرب ممکنه حبل من الله رو قطع کرده باشه، ولی حبل من الناس رو چسبیده. برای همین پیروز اصلا انقلاب فرانسه یعنی چی آجابا؟ انقلاب فرانسه در مقابل استبداد لویی 15 بود دیگه، یا 14. یه آدم مستبدی حاکم شده، اینا اومدن. غرب فهمید با انقلاب فرانسه و قبل از انقلاب، همطور انقلاب انگلیس سلام علیکم، انقلاب آمریکا، باید حبل من الناس رو داشته و به این چسبیده. حالا به چه عنوان آورد؟ اسمش گذاشت دموکراسی، مردم سالاری، رجوع به مردم. تا مادامی که اینو داره یه بخش مهم رو داره، یه بخشش رو نداره. لذا این آثار بیدینی برشون حکومت میکنه و آزارشون میده، ولی اقتصادشون شگرفه، سیاستشون شگرفه، فرهنگشون پیش میره، آرامش نسبی دارن، آرامش روحی و ایمانی ندارن. حالا یه نظامی رو تصور کنید که به ظاهر اسلامی اسلام رو نداره، به ظاهر مردمی مردم هم نداره. این چی میشه؟ ضربت علیه مزل، ضربت علیه مزل، ضربت علیه المسکنه. پیامبر، عرض من اینه، به این از این آیه کمک گرفته. این عین حکم عقلم هست. در پیمان مدینه پیامبر پیمان نمیخواد، خدا رو داره، قرآن رو داره، چرا پیمان میبنده؟ حبل من الناس میخواد. بریم سراغ تفسیر این آیه. خواهد این وقت رو تمام کنیم دوباره. و السلام علیکم و رحمت الله. حقیقتا الا به حبل من الله و حبل من الناس رو تالا توش دقت کرد؟
نه
نه. اصلا من میخوندم صبح ها که قرآن میخونم به این آیه که رسیدم سنکوب کرد.
البته اگر رفتار کاری میخواید یعنی یه موضوع دیگری کار بکنید، با هم یه آیه پیدا میکنید که
هزارا همش همینه، آیه به حرف میاد. ولی آدم همینطوری ببخشید فرت و فرت میخونه. حالا من همیشه با دقت تو معنا میخونم، همیشه با چی، ولی اصلا گاهی غافل میشه.